بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه درس دمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 320، سطر اول، استاد اشتهاردی، 10/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الثانیه من لیس له الثالثه الحمل یورث اذا انفصل حیا مستقر الحیات او تحرک بعد خروج حرکت الاحیا ثم مات ولا اعتبار بالتقلص الطبیعی و کذا لو خرج بعضه میتا ولا یشترط الاستهلال لانه قد یکون اخرس بل یکفی الحرکت الدالت علی الحیات و ما روی من اشتراط سماع صوتهی همل علی التقیه. مسئله سوم میفهمان این است که حمل یورث یعنی ارث داده میشد نه ارث برده میشد. اگر کسی از دنیا برود ورثه زنده ای داشته باشد و زنش هم حامل است، حمل دارد، این حمل هم جزء ورثه میفهمون حساب میشه، به شرط اینکه زنده دنیا بیاد. همینطوری که زنده ها دنیا میان حرکت میکنن، این هم اگر زنده دنیا آمد و حرکتش حرکت احیا بود این استاده میشه. این قیدی که حرکتش حرکت احیا باشد میفهمم برای این است که حرکت طبیعی که در اثر حرارت غریزیه خود به خود حرکت میکند اون حرکت ملاک نیست. حرکتی که با اراده و با شعور و اینها باشد، و اما یه حرکتی که چون گرمه، مثلا قصابا که حیوان را ذبح میکنن بلافاصله که پوستشون را سلخ میکنند و میکنن، اون زیر پوست گوشتش حرکت میکن، اونا میگن تقلص طبیعی. تقلص طبیعی ملاک در حیات نیست، حیاتی که مثل حیات زنده ها میفهمان باشد. پس شرطش این است که به تمامی زنده باشد، زنده باشد. حالا اگر بعضش زنده بود بعضش مرده، این خب عرفاً دیگه تشخیص این بهتر مردم میدن که مثلا این یه دستش معیوبه، یه تیکه مثلا بیرون آوردن یا بیرون آمد، بقیه بدن زنده است، ولیکن زندگیش به صورت همون سایر مردمه، اینم باز ارث میده. و اما اگر اینجوری نباشد که حرکت احیا را ندارد، بعضش حی باشد و بعضش میت، ارث نمیبرد. و اما صدا کردن که بچه که نوعا دنیا میاد همون لدل ورود که پا به این عالم میذارد گریه میکن. حالا چرا گریه میکند؟ در بعضی روایات هست که انسی که در رحم مادر پیدا کرده است راضی نیست بیاد، اینجا جای خوبیه. مثل آدمی که میخواد بمیره راضی نیست، آخر میبرندش، ازرائیل میاد میبرندش، علاقه دارد به مال و منال و مقام و جاه و فرزند و اولاد و کتاب و هر کسی هم به هرچی که علاقه دارد. بچه هم که در رحم مادر هست در عالم طبیعت ناراحت از زور بهش میاد، اون وقت بعد میگن ملائکه الله میان یه چکی میزنن زیر گوشش که باید بری، اون وقت گریه میکن. این گریهش میگن برای اون سیلی ملکوتیه. این یک جهت طبیعیش هم خب بچه که در رحم مادر است خورد و خوراکش همون خونه دیگه، یعنی لوله کشی شده است. اون خونه هیزی که زنها ماهی یه دفعه هیز میشن، غالبا البته شرعا میگن جمع میشد، غالبا زنهایی که حامل میشن دیگه خونه هیز نمیبینن. اون خونه هیز خوراک بچه است. از حضرت سلمان در احکام اموات و سائل شیخ الرعامری نقل کرده است. از حضرت سلمان پرسیدن که بچه تو شکم مادر چی میخورد؟ سلمان گفت خون حیز مادرش. اون شاعرم که میگه نه ماه خون حیزی که آب لب برارد، صد سال خون مردم آخر چارد بر سر، اشاره بینه. یعنی خوراکش خون حیزه. وقتی که دنیا میاد آب لب و سرخک و زردک و چند جور بلا دارد، این آمپورهای زدی که هایی میبرن میزنن برای اینکه این تدارک اون خونهایی که خورده است بشد، و الا مثلا مریض میشد، چی میشد، حرارت دیگه خون هار. حالا اون خون هیز لوله کشی شده به نافش، از راه ناف داخل در معده بچه میشد، و دنیا هم که میاد نافش چند روز هست، بعد یا ماماها میبرن یا خود به خود جدا میشد. حالا مختلف ما اون از خون هیز که جداش میکنن، از خوردن خون هیز، از خوراکش جداش کردن دیگه، اون وقت این گریه میکنن جنبه طبیعیش. علا کل حال، آیا گریه کردن علامت زنده بودنشه؟ که اگر سمون بک دنیا آمد بیسر صدا، این بچه مرده است، میفهمون؟ نه، این گریه علامت حیات نیست. اونی که علامت حیاته همون حرکتش است، مثل حرکت الاحیاء. و اما گریه نه. چرا؟ به جهت اینکه گریه هر بچه ای علامت این است که این به حد خودش برسد، دو سال مثلا، سه سال، چهار سال زبون دارد، حرف میزنه. رب ما یکونو میفهمان اخرس، اگر لال باشد گریه هم نمی کنه، مثلا اینطوری بدون گریه دنیا میاد. پس صرف گریه نکردن دلیل بر زنده نبودن نیست، به جهتی که میفهمان رو به ما یکون اخرس. پس همون دلیل بر زنده بودنش حرکتش است، به نوع حرکت احیا. این مسئله را جلوتر در موانع ارث اونجا ذکر فرمودند، لکن شهید ثانی علاوه ای که فرموده است میفهمان وعلم که این صور متصوره ای که حمل دنیا میاد، در صورتی که بیش از دوتا فرض نکنیم اشره است. یعنی بچه که حمل است و صاحب مورس از دنیا رفته، حالا میخوان ارث بچه را بذارن کنار، اگر بقیه ورثه صبر و طاقت دارن تقسیم نکنن تا بچه دنیا بیاد، که حرفی نیست. و اگر اونها میگن ما سهم الارث خودمون میخواییم و این بچه دنیا نیامده، سهم الارث این را که الان نمیشه داد به اینها، چقدر کنار بگذارن؟ میفهمان ده صورت تصور میشه، به جهت اینکه این بچه‌ای که دنیا میاد یا یکیش یا دوتا، البته بیش از دوتا خلاف متعارف ممکن است. عرض کنم که بیش از دوتا باشد. چند وقت پیش نقل کردن که روزنامه ها نوشته بودن در کجا یک زنی یکیش بچه 400 تا بچه توش بوده زایده. خب حالا اون بچه نبوده، اون کرم بوده، چی بوده، بلاخره چی بوده. اما معمولی نطفه که وارد رحم میشد، اینا هم دیگر میخورن بر حسب واقع، میگن حیواناتی هستن چه و فلان. اون وقت اینا نطفه هایی که حیوان میخورن تا اونی که از همه قوی تره و قوضیاته اون میمونه، اون میشه بچه. بعضی وقت ها میشه که نه، اینا دیگه تعارض دارن، دوتا میشن دیگه، بیشتر از دوتا کم پیش آمد کرده کسی یادش بیاد یا شنیده باشد یا دیده باشد که سه تا بچه مثلا. اون وقت زیاده بر دوتا چون کمه دیگه، اون فرض نداره. یا میفهمان یکیست یا دوتا، و این یکی یا پسره یا دختره یا خونسا، این سه صورت. اون دوتا هم یا دو دختر یا دو پسر یا یک دختر و یک پسر، این شش صورت. یک صورت چمینه، سه صورت دیگهش نیست که یک پسر و یک خونسا، یک دختر و یک خونسا، مثلا اینجور. اونم سه صورت پیدا میکنه. این نه صورت یک شب مرده، این ده صورت. از این ده صورت بیرون نیست، اونی که اکثر و نصیبن است سهم زکرین، یعنی سهم دو تا پسر، بزنید که اگه یک دختر باشه یا یک پسر، یک خونسا یا دو دختر، یا یک پسر و یک خونسا، یک دختر یک خونسا، سهم دو پسر از همه بالاتره. به اندازه سهم دو پسر جدا میکنن، اگر ورثه مطالبه ارث خصوصی میکنن، بعدن این بچه دنیا آمد، اگر همین دو پسر بود خب همون به اندازه خودشه، و اگر کمتر بود و جور دیگه بود بقیه را برمیگردن به ورثه های دیگه. میفهمان از ثالثه الحمل یورث اذا انفصل حیان، حمل استاده میشود، اسپردم استاده میشه، بعد هرگاه جدا بشود حیان مستقر الحیات، حیات مستقره اونیست که به طبع خودش میلولد و حرکت میکند و نفسش میاد و میرود، اینا نیمه جون نیست مثلا. او تحرک بعد خروجهی حرکت الاحیا، یا نه اگر بعدن مرد لکن هنگام ولادتش یه حرکتی بکند بعد از خروجش از رحم، به مثل حرکت احیا. این حرکت الاحیا منصوب است به مفعول مطلق نوعی، مثل ضربت و ضرب الامیر مثلا، تحرک حرکت الاحیا، یعنی حرکتش نوع حرکت زنده ها باشد. ثم مات، پس از اون بمیرد، اون سهم الارثش به مادرش میرسد دیگه، به بقیه ورثه ها که برادر و خواهرش هستن نه دیگه، به پدر مادر، پدرش که از اون یارفته به مادرش میرسد. ولا اعتبار به تقلص طبیعی، اعتباری به تقلص یعنی جنبش و حرکت طبیعی نیست که در اثر حرارت غریزیه پیدا میشد. یا گاهی وقتا بعضی حیوانات هستن که مار را مثلا میگن دو تیکش هم کنی هر تیکش جدا و همینجا به هوا، چون توش سمه، اون سم خودش مثل جیوه حرارت داره، اون حرارت اینا میبره بالا میاره پایین، وقت این علامت نیست که این ماری که با بیل دو نیمش کردن، نیمش اونجا میجنبد نیمش هم اونجا میجنبد، هر دو میجنبد، اما این جنبش حیاتی نیست، جنبش طبیعی از ناحیه حرارت اون سم است که در اون مار قرار داده شده است، اونجور حرکت به درد نمیخوره. و کذا لو خرج بعضه میتن، اگه بعضش مرده بیرون آمد، این دیگه لا اعتباره، یعنی ولا یشترط بال ولا یشترط الاستهلال. استهلال صوت سبی را میگن، با فرض این تشبیه به بله اون صدایی که در موقع رؤیت هلال کسانی که میخوان ماه را ببینن اگر مطلوب باشه، مثل عید فطر مثلا، حالا عید بله شهر رمضان ابتداش وقتی که ببینن دیگه های داد نمیده آی ماه را دیدیم یا ندیدیم، های یا دیدی یا ندیدی، بالاخره روزه به حسب ظاهر اگه دیدش که میگه اگه نگیره میخوره اینجور. اما اون ما را دیدیم به طرف عید فطر، بیگرون خبر میکنه که فردا عید فطره، اون وقت چون معمول است که طلب هلال که میکنن صوتشون را بیرون میارن بهش میگن استهلال، اون رؤیت هلال را میگن طلب هلال، اون وقت طلب هلال میکنن به اعتبار اینکه صوت میاد بیرون. حالا این استهلالی که در بچه استعمال میشد یعنی صوت بیرون آمدن، مثل اون کسانی که ما را میبینن داد میزنن، یعنی با داد بیرون بیاد لازم نی. لاعتباره میفهمم، اگر بعضش میتن خارج شد این اعتباری بهش نی، اگر مثلا از سر و سینه بیرون آمد میته، بقیه بدنش مثلا داغ حرکت داره، اون فایده نداره اعتباری، یعنی ارث نمیبره، حکم مرده داره. بله میفهمان لنهو قد یکون اخرس، به جهتی که گاهی وقتا میشد لال باشه، وقت لال باشد گریه هم نمیتونه بکنه. بل یکفی الحرکت و دالت و الالحیات، بلکه کفایت میکند اون جنبشی که دلالت بر زنده بودنش بکند. و ما رویه من اشتراط سماع صوتهی، اون چی که روایت شده است که شرط از شنیدن صدای بچه، همه لعلت تقیه آمن، مثل این که نظریهشون این است که باید با صدا، اگه بی صدا دنیا آمد این عرض کنم که علامت موتشه، ولو حرکت هم بکنه دا استهلال از شرطه. شون میفهمان این روایت حمل بر تقیه شده است. و علم ان الاحتمالات الممکنه عادتا و ان یفرز ما لا یزید و ان اثنین عشره، احتمالاتی که ممکن است به حسب عادت به اینکه فرض بشود اون بچه چیزی که زائد از دوتا نباشد، احتمالاتش عشرتون، این ده تاست. اکثر ها نصیبن، اون اکثر احتمالات عشره از حیث بهره و نصیبی که دارد، فرض هو زکره اینه، فرضش از دوتا پسر، یعنی سهمی دوتا پسر را کنار میذارم به همون که عرض کردم یا یکیست یا دوتا، هر یک از این یکی و دوتا، یا عرض کردم که مذکره یا هر دو مؤنثه یا مختلفه، میشه نو صورت، یعنی یک صورتش هم مرده. وقت اونی که اکثر نصیبن است، عرض کنم که ذکرین، فاذا طلب الولد، هر یا طلب بکند ولد وارث، مثلا یه اولاد دیگه ای دارد، اون میگه من سهم الارث ما میخوام، حالا سب نمی کنم، مثلا کار دارم فلان، فاذا طلب الولد ولد الوارث نصیبه من ترکه، این نمیشه بهش گفت حتما تو باید سب بکنی این بچه دنیا بیاد، نه، اوتیه منها عطا میشود از اون ترکه علا ذالک تقدیر، سهمی دو پسر را، مثلا اگه یه پسر داره با اون دو پسر مفروض میشه سه پسر، یک سوم ترکه را بهش میدن تا اون دو سوم تکلیفش معلوم بشه. وقت تقدم الکلامو فی باقی احکامه، در اوائل موانع ارز خوندیم. الرابعه دیت الجنین و هو الولد مادام فی البطن، فاذا جنا علیه جانن فاسقطه فدیته یرثها ابواه و من یتقرب بهما. جنین اشتقاقش از عرض کنم که جنه یا جنه به معنای سپر، جن را که جن میگن برای اینکه مستوره، مجنون را هم که مجنون میگن برای اینکه مستور العقله، جنین را هم که جنین میگن برای اینکه مستوره در بطن مادرشه و بیرون که بیاد دیگه جنین بهش نمیگن، اما تو شکه مادر چون مستوره بهش میگن جنین، یعنی اونی که هنوز دنیا نیامده است اونو میگن جنین. اگر کسی او رو کشت، دیه این میفهمان به پدر و مادرش میرسه. البته در کتاب دیات تفصیلا ذکر شده است که مراتب دیه جنین از ابتدای نطفه و بعد علقه، بعد مزغه، بعد خلقت تام، بعد روح دمیده شود. اگر یک کسی حس بکند زنی برای اینکه حامل شده و این مثلا یک کسی بزند یه ضربه ای به این وارد بسازد که این نطفه ای که دارد منعقد میشد این ساقط بشه، 20 دینار، یعنی 20 دینار شرعی 18 نخودی که میشد 15 مسقال سیدفی بسیار نخودی که یه روبش کمتره، دیه نطفه است، یعنی 20 دینار باید دیه بدهد اون کسی که جنایت بر این زن وارد ساخته و این نطفه‌ای که داشته منعقد می‌شده انداخته است، بی 15 مسقال طلا که الان قریب 30-40 هزار تومان میشه، باید 40 هزار تومان باشه. و اگر سانسه 40 روز دوم باشد که علقه میشد، یعنی این نطفه تا 40 روز دیگر بسته میشد به شکل خون بسته شده که اسمش علقه است، اگر اون موقع سکت بکنن و ضربه‌ای وارد کنن، این 80 بیه 40 دینار است، 220 دینار. و اگر سانسه مزغه بشد که بعد از 40 روز دیگر مزغه میشد، عرض کنم که یعنی به منزله مثل اون گوشتایی که روی آتش میندازن سوراخ سوراخ میشه، اینجوری گوشت جویده شده، اونا میگن مزغه، که اما از مزغ مشتق به معنی جویدن، شبیه گوشت جویده شده، اونجا 60 عرض کنم که چیزه 60 دیناره. و اگر سانسه خلقت تام مشد ولیکن روح درش دمیده نشده است، 80 دیناره. و اگر یعنی بله نطفه و علقه و مزغه، و اون وقت اگر تام ملخلقه شد و روح درش دمیده نشده بود، این 100 دینار میشه و روح درش دمیده شد، دیه کامل است. یعنی اگر سانسه یه بچه‌ای که از 4 ماه به اون طرفا تو شکم مادرش حرکت میکنه، یک کسی ضربه‌ای وارد بسازد به این زن که این بچه را بکشد، دیه کامله دارد، یعنی 1000 مسقال طلا که 750 مسقال سیرفی میشود، و یا اینکه 100 شطور و یا فلان، اونجوری که در کتاب دیات مقرر شده است. و در اینجا حالا بین الهلالین، چون ممکنه مورد ابتلا، اگر حالا خود پدر و مادر اقدام بکنه، مثلا بچهشون زیاده، این دفعه حس میکنه باز زنش حامله، میگه دوابش بدیم دکتر، دوابش بدیم دکتر، اگر بفهمن که شرعن حق ندارن اون دوا رو معرفی کنند. لکن در این زمان طاغوت اواخرش که دیگه طغیان کرده بود، اون در رفته بود، سقط جنین را آزاد کرده بودند، حتی روح هم درش دمیده شده باشد آزاد کرده بودند که اگر سقط جنین بشد مسئولیت قانونی ندارد و مردم هم اکثرا از مسئولیت قانونیش میترسند. حکم شرعیش را با اینکه خلاف شرع و خاطر جامعه میگن خدا کریمه، لکن از مسئولیت قانونیش میترسن. اون وقت اینا آزاد کرده بودن و چقدر علمای گم اون موقع قبل از انقلاب مثلا التماس و زحمت و فلان و الحاح و فلان که بابا این روح که درش دمیده میشه دیگه آزادش نکنین، حالا ما قبلشا که کاری بکنید، مثلا حالا اینا نه اینکه اینا بگن، میگفتن این حد دیگه تجاوز نکنید که آدم کشی آزاد باشه. خیلی آدم کشیه دیگه، این عرض کنم که نمیشه آدم اجازه بدهد که آدم را بکشن. و اون وقت یه بساطی هم درست کرده بودن که عرض کنم فرزند کمتر زندگانی بهتر، دروغی مال ملت، اینا همه را تابلو میکردن در تمام راه ها و جاده های ایران، هر کجا میرفتی این تابلو بود. خدا میدونه چقدر خرج این تابلو بوده. زندگانی کمتر، مثلا فرزند کمتر، عرض کنم که زندگانی بهتر. اون اواخر انقلاب که دیگه بیچاره‌اش کرده بودن در مدرسه خان، عکس این را کشیده بودند و عکسش را زده بودند. یه پسرش اون ور ایستاده بود، یه پسر اون ور ایستاده بود، یکی بغلش بود، یکی روی اون زانوش بود، یکی هم روی اون زانوش بود. این شاه و زنش زیرش نشسته بودن فرزند کمتر، عرض کنم که زندگانی بیدیم. یعنی مسخره، یعنی خودش شش تا داره با این وضعی. من داره که سفارش کردم دکترها، زنها که میرفتن دکتر میپرسید اون زن دکتر که چند تا بچه داری، میگفت چهار تا. اوه 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 او دیگه بسته، دیگه بس. وقت یه مش قرص مجانی بهش میداد، میگفت اینا بخور دیگه بچت نمیشه. وقت اینها را مردم بدبخت اشاره میکردن. خودش این همه درست کرده بود، وقت میگفت فرزند کمتر زندگانی بیشتر. این اصلاً که مسخره ماها بود، میخواستن که ملت کم بکنن، نصرانی ها کفار زیادتر بشن و نژاد ایرانی های ما را همه را بفرستن به امریکا و اروپا، اونجا برن ازدواج کنن. شانس عده زیادی هنوز هم ازدواج کرده موندن. نتیجتا نژاد نصرانی ها، مسیحی ها، کمونیست ها زیاد بشد، نژاد مسلمین کم بشه. اساس مسئله اینه. والا عرض کنم که حتی آمده بودن در قم پیش یکی از علمای مراجع رسون، این عرض کنم گفته بودن شما هم خوبه کمک کنید که مردم فرزند کمتر رو. اون جواب داده بود برای این که پیغمبر ما فرموده است که تناکهو تناسلو فانی اواهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسکت. ما حتی هم به سقطش هم تشویق میکنیم مردم را که برن زن بگیرند و ازدواج بکنند و بچهشون بشد، ولو سقط بشد. و این بر خلاف دستور اسلام، ما هم چه حرفی نمیزنیم که فرزند کمتر و مثلا زندگانی بهتر از این حرفا. منظور این است که اینا چون مردم عادت دادن اینجوری که به نظرشون سبک رسیده، سقط جنین یه مطلب مهمیه و خیلی خلافش هم آدم کشیه دیگه، آدم کشی. اون وقت اینا به نظر سبک کردن. زن شوهر خودشون گاه وقتا اهل علم ممکنه باشه، مثلا میگن با حالا این بچه را دادیم، این دفعه بریم پیش دکتر دوا بدیم این سقط بشه. اگر مادره بی اذن پدر برد این بچهش را سقط کند ولو قبل ولوج روح، بدهکار شوهرش است این مقدار دیه ای که مقرره. اگر مرد بی اذن مادرش، یعنی بی اذن زنش، همینطوری که دوا بی خبر به اون بدهد، یه قرصی بدهد فلان، اون سخت بشد، بدهکار مادر این بچه است که زن باشد. اگر دو تایشون دست به دست هم دیگه بدن، دیه این به طبقه ورثه بعدی میرسد. یعنی پدر و مادر چون قاتلن، قتل نفس مانع ارث دیگه، اولش خوندیم که موانع ارث ثلاثه، یکیش قتله، قتل مراتب دارد، اینم یکی از مراتبه. اون وقت ارث این به طبقه بعدی میرسه. یعنی این پدر و مادری که دو تایشون دستور تصمیم گرفتن هر دو با رضایت هم دیگه این بچه را یا این علقه را و این نطفه و این مزغه را سقطش کنن، بدهکار ورثه های بعدی هم. خیال نکنن که اختیارات هم دست خودشونه و ما نمیخوایم بچه زیاد داشته باشیم یا کم داشته باشیم، این نباید این کارو بکنن. لذا اینجا حالا اینا متعرض نیست، چون شهید ثانی و شهید اول علیهم الرحمه اون موقعی که می نوشتن احتمال این معنا نبود است که پدر مادر خودش اقدام بکنه، بلکه این مسئله جزء مسائل مستحدثه ای است که فی زماننا پیدا شده و عادتش هم از ناحیه طاغوتی های اون زمان و از ناحیه اروپایی ها منتشر شده به تمام ممالک اسلامی. اینجوری میکردن، سقط جنین را آسون معرفی کرده بودن. لذا این را باید ما به مردم بگیم. اگه یه وقتی میدیم مسئله میگیم، این گونه مسائل را هم به مردم بگیم که زن شوهر حق ندارن شرعاً بچه. حتی مرحوم سید عثمان کاظم یزدی رضوان الله علیه در عورت روزکا در احکام اموات گویا کجاست یادم نی میفهمان اگر چنانچه یک زنی حامل باشد و این میترسد که اگر این هم بموند تا بزاد و متولد بشه مادره در خطره، یا باید این بچه را کش یا مادر را، میفهمان هیچ کدوم عقل ندارن دست بزنن، به طبع خودش بذارن هر کدوم خود به خود مردن که مردن دیگه، یا مادر مرد یا بچه مرد، اما این جلو طبع بچه را بکشد برای اینکه مادر زنده بمونه این حق نداره. یا بزنن که النفس و بالنفس است دیگه، نمیشد این نفس را از مین برد ولو صغیر و خیلی مثلا اول ولوج روحش باشد برای اینکه اون نفس زنده بموند. این است که این جهت باید که به مردم متوجه کنیم انشاءالله. این هم یه مسئله. الرابع دیت الجنین و هو الولد مادام فی البطن، فرزند مادامی که تو شکم مادرش هست بهش میگن جنین، برای اینکه مستورون. فاذا جنا علیه جانن، هرگاه جنایتی وارد بسازد بر اون ولد، یک جنایت وارد سازنده ای هر کی باشه، پدر مادر شخص ثالث، فاسقط فدیته، پس ساقط کرد اون جنین را، پس دیه او یرثها ابواه، پدر و مادرش وارث اون دیه می شوند و کسانی که متقرب به این ابوین هستند ما عدمهما، در صورتی که پدر و مادر اگر نباشد. حالا فرض این که بچه سرق بشد و پدر مادر هر دو نباشند چجوریه؟ آخه این مادره که زن دست که بچه را سرق کردش، طوری مادرش نباشد. ایشون می فهمان کمال لو کانا معه، لو کانا معه یعنی اون کسی که ماتا هم بعضی نسخه ها باید ماتا نسخه کتاب ما هم ماتا داشت، اینجا هم کانا داشت، اون چاپ محمد کاظم، این هم کانا دارد، لیکن ماتا اگه باشه واضح یعنی سه تایشون با هم مردن، پدر و مادر و اون بچه تو شکم. کانا معه یعنی اون جانی که جنایت وارد ساخته آمده هر سرا یه دفعه کشت، هم پدر هم مادر اون هم بچه، هر دوش یعنی ماتا همون هست، متعین نیست، خانه هم میشه، یعنی هم پدر مادر هم همراه او باشند و بمیرن. او مات ابوه قبله، یا پدرش جلوتر از دنیا رفته، خب خیلی وقتا جلوتر هم اینا که همه شهید میشن ایالشون خیلی هاشون حاملند و اینا شهید، وقت پدرش جلوتر از دنیا رفته و اون مهمه، وقت مادرش هم با او عرض کنم که سخت جنین کرده، مثلا اینجوری در اون موقعی که انقلاب بود در این چیز چهار مردون از این بازارچه خان که طرف چپ میری از اینکه وارد خیابون چهار مردون بشی، یک زنی سوار تاکسی بود، یه بچه بغلش بود، خودش هم گفتن حامله بود، این که آمده بود از تاکسی پایین ترق مامورین زد تا تا تا، هم زن کشتن هم بچه کشتن، هم اون یکی بچه، بچه خودش و حملش و خودش، خب اینجوری گاهی پیش آمد میکند که عرض کنم که با همی بمیرند به اصطلاح. خب او من یتقرب بالاب بالنسب، فرمودن که ابواه و من یتقرب بهما، یا کسی که تقرب بجوید به سبب پدر به نسب، یعنی قوم و خویش پدر این جنین باشد از راه نسب، مثل اخوه برادران این جنین، یا سبب، سبب خزوج زوجه که نی جنینه، که معتقل اب، پدر این را واسه این آزاد کرده، اون وقت اون پدره که نیست ارث اعتاق چنانچه خوندیم به ولد معتق میرسه به اصطلاح. و یفهم من تخصیص الارث بالمتقرب بالاب، اینی که مصنف فهمود او من یتقرب بالاب، فهمیده می شود از اختصاص دادن مصنف ارث را به متقرب به اب عدم ارث المتقرب بالام، یعنی دیه این جنین را که قاتل اینا کشته قوم خویشای مادری دیگه ارث نمی، خود مادر ارث می بره اما قوم خویشای مادری نه مطلقا. وقد تقدم الخلاف فیه، اختلاف در او در اوائل کتاب ارث گذشت و توقف المصنف فی الحکم، و یا و توقف، و یعنی تقدم توقف مصنف در حکم که مصنف گفت قولانه. اینجا عبارتی نوشته به نظر بنده کتاب ما هم اینجوری نوشته بود اما اشتباه نوشته، ازقال و فی المنفی بالام قولان، منفی بالام مال
متقربه.
ها متقربه باشه درسته. کتاب ما منفی داشت، من بعد شما حاشیه‌اش نوشتم متقرب درسته چیز نیست، چون مراجعه کردیم در اونجا داره و فی المتقربه بالامه وجهانه، اون منفی غلطه.
بله
منفی مال لعان است. الخامسه ولد الملاعنه ترسه امه، فرزند اون زنی که لعان شده است. این ملاعنه در اینجا معنی مصدری مراد نیست، یعنی اسم مفعول از باب مفاعله مؤنثه. ولد اون زنی که لعان شده است مادرش اسم میبره، چنانچه در کتاب لعان خوندیم، در کتاب اسم فرمودن در موانع اسم. و ولد الملاعنه ترسه امه دون ابیه، به زنی که پدره گفته این بچه از من نیست، اون وقت اینا لعان کردن، در اثر لعان زن شوهر حرام ابدی شدن، اون وقت این بچه‌ای که دنیا آمده است میشد بچه مادردار و بچه‌ای که شرعاً پدر نداره، یعنی اون پدرش منفیه دیگه، این از جانب پدر و از جانب پسر اینا از هم دیگه منفیان، فقط یک طرفیه. دون ابیه، چرا؟ لانتفاعه عنه باللعان، به جهتی که منتفی شده است این فرزند از این پدر به سبب لعان. حیث کان اللعان لنفیه، اون جاهایی که لعان برای خاطر نفی ولد باشد. یکی رمی به زنا که به زوجش میگه تو زنا دادی، یکی میگه بچه از من نیست. این قسم دوم که بچه از من نیست، با آدابی که شرایطی که در کتاب لعان دارد لعان کردن، بچه منتفی میشد و دیگه از وارث بودن و موروث بودن از جانبین میفتن. و کذا یرسه ولده و زوجته علی ما سلف، از این ولد ملاعنه فرزند ولد ملاعنه و زن ولد ملاعنه بنابراین چه که سبقت گرفت اسم میبرد. ایشون این علی ما سلف را دو احتمال میدن، یکی علی ما سلف یعنی در کیفیت ارث، یعنی که آخرش ذکر میکنن، یکی علی ما سلف یعنی قبلا گفتیم پدر ارث نمیبرد و غیر پدر ارث میبرد. و اما اگر علی ما سلف را به این معنا ایشون میفهمه معنا کنیم که قبلا گفتیم که فرزند ولد ملاعنه و زن ولد ملاعنه ارث میبره، اینا میگه ایشون نگفتیم، نگفتن هم چیزی جلو تا این، نه در کتاب لعان و نه در کتاب ارث در اوائلش این ذکر نشده. پس علی ما سلف را نباید بزنیم بگیم که همینطور که جلو تا گفتیم ولد و زوجه ارث میبرد، نه، در کیفیت ارث، یا اینکه مراد این باشد که از پدرش ارث نمیبره و از بقیه از او ارث میبرن. علی ما سلف فی موانع الارث، ما سلف چیه؟ من ان الاب لا یرثه، گفتیم پدر ارث نمیبرد او را، یا نه مراد از علی ما سلف فی باب اللعان گذشته. باب اللعان چی گفتیم؟ من انتفاعه عنه باللعان، از اینکه ولد منتفی میشد از اون اب به سبب لعان و عدم ارث اون اب ولد را، یعنی پدر از ولد است، و بالعکس و همچنین ولد از پدر. الا ان یکذب الاب نفسه، در کتاب لعان، مگر این که پدر تکذیب کند خودش را، یعنی بعد از آنی که لعان تمام شد بگد من دروغ گفتم، یا این دروغ گفتمش نتیجهش نیست که پسره از او ارث میبره، اما این پدر دیگه ازش ارث نمیبره و زوجیت هم دوباره بر نمیگرده. اگر تکذیب بکند پدر بعد از تحقق لعان، حرمت ابدیه مستقر دیگه عود نمیکنه. الا ان یکذب الاب نفسه، اما حکم ارث امهی و زوجتهی و ولدهی فلم یتقدم. اینجا مثل این که بله میفهم امهو و ولدهو و زوجتهو هر سرش میگه علی ما سلف، اما این سه کلمه که بگیم قبلا مصنف گفته مادرش و زنش و فرزندش ارث میبره، همچه مسئله میفهمان لم یتقدم تصریح بهی. و یمکن ان یکون قوله علی ما سلف اشارتن الی کیفیت ارث المذکورین، یعنی هر جوری که اونها گفتیم که فرزند چقدر میبره زن چقدر میبره، این همینجوری هم به معنا ان میراث امهی و ولدهی و زوجته یکون علی حد ما فصل فی میراث امثالهم، میراث این سه طایفه بر همون اندازه اون چی که تفصیل داده شده است در میراث مانند اینها از سایر مادرها و فرزندان و زوجات. و ما عدم هم ای عدم الام و الولد و زوجه فلقرابت امه از ذکر و الانسا به سویه. قوم خیشای مادر ارث میبرن از این ولد ملعانه، اما قوم خیشای پدر نه. کما فی ارث غیر هم، چانس در ارث غیر این قرابه ام، من المتقرب بها، از اون کسانی که تقرب میجوستن به میت به سبب این مادر، مثل دایه ها و خاله ها و فرزند خاله ها و فرزند دایه ها، کل خؤوله و اولاده. و یترتبون فی الارث علی حسب قربهم الی الوارث، و مترتبن رتبه بندیه، یعنی با بودن اقرب ابعد ممنوع از ارث و هاکذا، و مترتبن در ارث بر حسب نزدیک بودنشون به طرف مورث، فیرثه الاقرب به سوی اون مورث از اونها، فل اقرب الاقرب و فل اقرب، که غیره هم مثل غیر این ولد و اون چیز ولانه بقیه مردم. و یرث هو ایزن قرابت امه، خودش هم از قوم خویشای پدریش دیگه ارث نمیبره، همینطوری که از خود پدر ارث نمیبرد از قوم خویشای پدری هم ارث نمیبره، مگر اینکه قوم خویشای پدرش قبول نکنن حرف پدر را، بگن این بی خودی این فرزند را از خودش نفی کرده است. اون این نسبت بین این فرزند که ملاعنه شده است با قوم خویشای پدری محفوظه، ازم دیگه ارث میبرن. و یرث هو ایزن قرابت امه لو کان اون قرابه ام در مرتبه وارث دون قرابت ابیه، اما از قرابت ابیش ارث نمیبره، الا ان یکذبوا الاب فی لعانه علی قولن، شانس در کتاب لعان گذشت هر دو قولش. السادسه ولد الزنا من الطرفین یرثه ولده و زوجته، اگر کسی از زنا متولد شد از هر دو طرف، هم مرد هم زن، بزرگ شد و رفت زن گرفت، فرزند دارد، زن دارد، حالا از دنیا رفته، حالا بگیم چون خودش از زنا متولد شده فرزند ولد زنا ولد زنا هست مثلا، خب البته روایات دارد که ولد زنا لا یفلح الا سبعت آبا، تا هفت پشت اثر دارد این مائزانی که از روی حکم شرعی وارد رحم نشده، اثر خودشا شبیه این بعضی از امراضی که میگن واگیره داره، مصریه، ساریه، سرایت میکنه، اگر کسی مرض سل دارد یا سرطان دارد، با این حال اگر نطفه او فرزندی منعقد بشه این سلش میگن سرایت میکنه به فرزندش، هم یقدر سل داره فرزند اون دو سه پشت بیاد تموم میشه. و در ولد زنا به حسب معنا اینجوریه که اون کسی که از اول از نطفه زنا منعقد شده، مثلا امام جماعت حق نداره بشه، پیش مرجع تقلید حق نداره، با اینکه عادل باشد و مجتهد باشد و اعلم هم باشه، هرچی باشه، ولیکن چون از زنا متولد شده لا یجوز تقلیده و لا یجوز الاقتداء به، و خواصی دارد، بلکه جماعتی گفتن شهادتش هم قبول نی اگه ولد از زنا متولد، حالا بزرگ شده و شبانه روز هم از ترس خدا گریه میکنه، اما این چون ولد زناست میگن شهادتش هم جماعتی فرمودن قبول نی. این خواص همینطوری که احکام شرعی هست دارد، به حسب طبیعت هم این یقدی اثر داره. اون وقت این ولد زنا اگر زن بگیرد و از این آدمی که اساس بنیانگذاری این از نطفه زنا درست شده، بعدها خونهایی که در بدن این هست، چون نطفه از خون درست میشه دیگه، این خونهایی که در بدن این هست، این خون با این خونها دوباره میخواد نطفه درست بشه و وارد رحم اون زوجش بشه، اون وقت اینم اثر داره. اینطوری در بعضی روایات نسبت میدن به امیرالمومنین سلام الله علیه که اگر شرابی ریخته شده باشد در میان آبی و آبی ریخته شده باشد پای درختی، اون درختی را گوسفندی بخورد، من از اون گوشت گوسفند اجتناب میکنم. حالا مطلب اینجوریه، یعنی سرایت داره. ما آیا سرایت اینجوری هم داره ارث نبرن میفهمه؟ نه دیگه، سرایت ارثی همین اندازه که خودش ارث نمیبره، اما فرزندش و زنش ایناش ارث میبره از هم دیگه، هم این از اونها ارث میبره، و اما خودش از پدرش و از مادرش اگر از طرف این زناست از هیچ طرف ارث نمیبرن. بلی اگر از یک طرف زناست از طرف دیگه زنا نیست، اونی که از طرف او زناست ارث نمیبره، و اونی که از طرف او زنا نیست ارث میبره. شبه هست مثلا، اشتباه کردن مسئله شو نمیدونستن. از سادسه ولد و زنا من الطرفین یرثه ولده و زوجته لا ابواه، نه اینکه پدر مادرش ازش ارث ببرن، ولا من یتقرب بهما، عموش، عمش، داییش، خالش، فرزندان اینا، اینا هیچ کدوم از این ولد زنا ارث نمیبرن، اینم از هیچ کدوم اینا ارث نمیبره. لانتفاعه عنهما شرعا، به جهتی که ولد زنا شرعا منتفی از ابوین است، فلا یرثانه، پس ارث نمیبرن ابوین او را، ولا یرثهما، و ارث نمیبرد این اون دوتا را. ولو اختص الزنا به احد الطرفین، که اگر اختصاص داشته باشد زنا به یکی از دو طرف، حالا شبهه، گاهی شبهه در موضوع، گاهی شبهه در حکم. شبهه در موضوع خیال میکنه زوجه خودشه، یا زن خیال میکنه شوهر خودشه، اما اون یکی میدوند که این اشتباه کرده، صداش در نمیاد مثلا اینجوری، این عرض کنم یه جور. اما شبهه در حکم بیشتر واقع میشه، به خیالش که گرفتن این ازدواج این دختره مثلا عیب نداره، بعدن معلوم شد که خواهر رضایی بوده و خواهر رضایی رو نمیدونست است که ازدواجش حرامه. خب اون وقت اگر فرزندی قبل از این علم از اینها تکون پیدا کرده باشد، این ولد شبهه است، یعنی حکم ولد حلال را دارد، ارث میبرد و فلان و همینش را. اون وقت اونی که میدونست است این برادر رضاییش است و معذاره که حاضر شده زن این بشد و نگفته، از طرف اون مادر زناد، چنانچه این پسره اگه میدونسته این خواهر رضاییشه و اون نمیدونسته، از طرف پدر زناست. پس از یک طرف اگه زنا شد میفهمان حکم اون یک طرف جاریه. بله، ولی وقت تو سز زنا به احد طرفین انتوفیه، این ولد انه، یعنی از اون احد طرفین خاصتن، و ورثه الاخرو، و ارث میبرد رو دیگری، و من یتقرب به، و اون کسی که تقرب میجوید اون کس به توسط این احد با، و مع الادم، ای عدم الوارث برای او از ولد و زوجه، یعنی فقط مرده است و پدر مادر دارن، نه فرزند دارن نه زن، و ولد و زوجه و کسانی که در حکم اینها هستن، نوه و نتیجه مثلا الان مازه کرناه، و ارث به پدر مادر بالاخره نمیرسه. فز زامن و لجریرته، اون کسی که زامن جریره، این که دیگه معتق را که نفرمود، به جهتی که اون معتق، اونی که آزاد میکند باید که چیزا عبد او باشه، این فرض نیست که ولد زنای من از طرفین بوده، از اول عبد نبوده تا اینکه را آزادش کنند اینا، و اگر عبدم باشد اون شرطش نیست که چه چیز باشد، زنا نباشد اون عبد آزاد شده، و لذا اون مرحله نه. فزامن لجریرته، زامن جریره این ولد زنا، و ما عدمهی، اگر زامن جریره هم نباشد، فل امام علیه السلام، و ما روی خلاف ذلك من ان ولد از زنا ترسه امه و اخوته منها او عصبتها، و ذهب الیه جماعت کالصدوق و القمی و ابن الجنید فشاذون، میفهمان اونی که روایت شده از خلاف این، خلاف این چیه؟ از این که ولد زنا ارث میبرد او را مادرش و برادران مادریش، یا قوم خیشا، عصبه یعنی مطلق قوم خیشا مادری، و جماعتی هم میفهمان فتوا دادن مثل صدوق و قومی، قومی بله، تقی، تقی بهتره، بله تقی ابوالصلاح حلبی که کافیش اخیراً چاپ شده، کافی ابوالصلاح در فقه هست، تا چاپ نشده بود اما الان الحمدلله چاپ شده. این عرض کنم که صدوق و ابوالصلاح حلبی و ابن جنید که مقدمه بر هر دو اینا بوده، احمد ابن جنید اسکافی، این سه نفر که فتوا دادن، فشاذون، یعنی بعد از این سه نفر دیگه کسی فتوا نداده. و نسب الشیخ، بله، الوهمه، چی دارید نسب الشیخ؟ بله، حاضهی اینجا...
شیخ
الراوی، ها راوی اینجا افتاده، اینجا شلوغ. و نسب الشیخ الراویه الالوهم به انهو کولد الملاعنه، شیخ طوسی علیه الرحمه که در تهذیب این حدیث را نقل کرده، گفته این را این راوی اینجوریش کرده، به خیالش که این حکم ولد ملاعنه نداره، چون ولد ملاعنه از مادرش و گمخشای مادرش ارث میبرن، این به خیالش که ولد زنا هم حکم ولد ملاعنه نداره، اینا خود راوی عرض کرده، و الا امام علیه السلام اینو نفرموده. و نسب الشیخ الراویه الى الوهم بانه كولد الملاعنه، یعنی توهم کرده است راوی که ولد زنا مثل ولد ملاعنه است، این مساله و این جملات اضافه کرده. السابعه، لا عبره بالتبری من النسب، یه مسئله بوده است که در زمان سلاطین بنی امیه و بنی العباس اینا بودن، و اینها عملی میکردن و این است که اگر یک کسی مثلا دعواش میشد با پسرش هرچی میکرد حرف پسر حرف گوش نمیده آخر اینا میبرد پیش سلطان، پیش سلطان مثلا جور، یا حالا اینجا حاشیه نمیشه سلطان جور، اما حالا مسئلهش فرق نمیکند سلطان عدل باشد، میبردن پیش سلطان و میگفتن این فرزند من نیست، اصلا این فرزند من نیست، مثلا تبری میجسته است از بنوتش و از ابوت خودش و از بنوت او، و در اثر این تبری اون وقت اگه این میمرد یا اون میمرد از هم دیگه ارث نمیبردن. ایشون میفهمن این در نظر ما امامیه اعتبار ندارد. اگر بچه دنیا آمد، قبلا خوندیم در احکام اولاد و در کتاب لعان و اینا، بچه که دنیا آمد به پدر خبر دادن که خداوند فرزندی به شما داده، یا ساکت بشد یا بگد انشاءالله قدمش مبارکه یا بگد مال خودمه، هر سی اینها تثبیت میشد که این اقرار کرده، و بعد از اقرار دوباره بعد از مبارکه و انشاءالله قدمش خیره و فلان پسره یا دختره یا از این چیزا میپرسه، بعدن بگد مال من نیست دیگه، میگن قبول نمیشه. و در کتاب لعان هم فرمودن که شرط نفی ولدی که میرون پیش حاکم ملاعنه میکنه این است که به مجرد ولادت بگه از من نی، اما حالا این بچه دو سه سالش هست، حالا زده به کلش میگه این بچه از من نی، این به درد نمیخوره. بعد از اقرار انکار، بعد از اقرار درست نی، حتی چه برسه بزرگ بشد و ببرد پیش سلطان و بگه که نی تبرعت و منه و فلان، این اندنا میفهمان اثری نداره. از سابقه لا عبرت به تبری من النسب عند السلطان، حدیقه نوشته از ظاهر سلطان الجائر، لازم نیست سلطان الجائر پیش امیرالمومنین هم برن تبری بجوان، فایده ای نداره. میفهمان که عند السلطان فی المنع من ارث المتبری، در این که منع بکنن از ارث متبری. حالا این را متبری بخونیم یا متبرا، که اون خود فرزند میشد، یعنی خود پدر متبریه، فرزن متبرامن هم مثلا حذف ایصال باشه. علل اشهر للعص و عموم القرآن، از عدم سقوط نسب است به سبب تبری. عموم قرآن هم که یوسی کم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسین، این را شامل میشه. الدال علی التوارث مطلقا و فیه قول شاذ للشیخ فی النهایه و ابن البراز، که اونم معاصر با شیخ بوده، قاضی عبدالعزیز ابن براج، انهو ای المتبرام نسبه ترسوهو عصبت امه، اون کسی که تبری جسته شده است از نسبش، اسم میبرد او را گم خیشای مادرش دون عبیه، پدری که رفته تبری جسته ارثشون قطع میشه. این دو نفر گفتن لو تبرا ابوه من نسبه، اگر تبری بجوید پدر این بچه متبرامن از نسب اون فرزندش. استنادن الى روایت ابی بصیر، در مدرک چون روایته ان احدهما علیهما السلام، این رواتی که بعضی هاشون محتاط بودن هم درک حضور حضرت باقر کردن هم درک حضور حضرت صادق، زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر، اینا اینجوری بودن. اینا وقت در موقع نقلش یادشون نبوده است که از حضرت باقر شنیدن یا از حضرت صادق، میگفتن ان احدهما، از یکی از این دوتا که دروغ نشه، یا بگن ان الباقر یا ان صادق، چون درست یادش نبوده میگفتن ان احدهما. میفهمان ان احدهما علیه السلام قال سألته ان المخلوع، مخلوع یعنی اونی که کنده شده است مثلا نسبش از ناحیه پدرش، تبرع، این وقت تبرع منه عطف بیانه، یعنی مخلوعی که عبارت از این همینه که تبرع منه ابوه، و یا به اعتبار مجاز بالمشارفه به اصطلاح میگن، یعنی اونی که مشرف به مرگ است بهش میگن میت، مثلا اینجوری ها. این مخلوع هم به اعتبار اینکه این داره میبردش پیش سلطان و در پیش سلطان میگن انی تمراتو، همون حالا بهش میگن مخلوع، برای اینکه داره میبردش این حرفا رو بزنه. ان المخلوع تبرع منه ابوه عند السلطان و من میراثه و جریرته، از همه اینا تبری جسته. لمن میراثو؟ فقال علی علیه السلام هو لعقرب الناس الیه، نزدیکترین مردم به سوی اون شخص مخلوع هر کس است که از دنیا رفته او وارثشه. اینا استدلال کردن برای این که پس معلوم میشه تبری درسته که حضرت فرموده هو لعقرب الناس الیه. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان ولا دلالت لهذه الروایه علی ما ذکروه، دلالتی برای این روایت برای اون چی که اونا ذکر کردن که تبری درسته نیست. چرا؟ بزنین خود پدر در درجه اول اقرب الناس دیگه. بفرض حالا ممکنه اون پیروز هم عرض کردیم حالا اینجا بود یا جای دیگه که امیرالمومنین سلام الله علیه نه این است که حالا که خلیفه بوده هیچ تقیه نداشته، خلیفه هم بوده تقیه میکرده نسبت به اون مسائلی که قبلا رواج پیدا کرده بوده و به این زودی نمیشد از دست مردم بگیرن، نمیشد زیاد باش ور بره بگن درستی. اون وقت این گونه مسائل را چون اونها رواج داده بودن برای اینکه کسی تبری بجوید درسته، حضرت یک دربس یه جوابی داده است که واقع مطلب درسته. سوء زار و خیال میکنه که مطابق میل سلاطین جور مثلا حرف زده. حضرت فهمود که اونی که نزدیکتر به میت است به او بدن. او خیال میکنه یعنی غیر از باباش، باباش که تبری جسته، ولیکن واقع مطلب است که پدر اقرب الناسه، پس اقرب الناس علیه همون خود پدره وارثه، یعنی این کارش درست نیست. هو الاقرب الناس علیه. ایشون میفهمون بلا دلالت لهذه روایه الا ما ذکرو. چرا؟ لان اباه اقرب الناس به سوی اون متبرامن هست. اقرب الناس علیه فی چی؟ من عصبت امه، از گم و خشه مادرش که نزدیکتر است که. وقت رجع الشیخ بله ان هذا القول صریحا فی المسائل الحائریه. مسائل حائریه اونایی که از حائر حسینی از کربلای معلا اون زمان رسم بود است که اینهایی که مرجع می شدن مسائلی که از اون سوال می شده است دست بندی می المسائل المصریه، المسائل المهنائیه، المسائل الحائریه، اینا هم جزء کتاب های این سید مرتضی مثلا یکی از کتاباش من مسائل مهنائیه. سید مهنا بوده، خیلی ارادت به سید مرتضی داشته، مسائلش از اون میپرسیده، از بس زیاد مسئله میپرسیده اینا جدا کردن اسمشو گذاشتن المسائل مهنائیه. از مصر مثلا میپرسیدن المسائل المصریه. حالا این المسائل الحائریه که شیخ طوسی ازش خصوصی مسئله را سوال کردن در زمان مرجعیتش، فرموده است این تبری به درد نمیخوره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.